بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 71 تاریخ 24/1/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته در محضر مبارک شما بزرگواران این سخن مطرح شد که آیا در مورد شخص ناسی موضوع نسبت به مسئله نجاست در جایی که با حالت نجاست در فرض نسیان نماز به جا آورده باشد حکم چیست؟ گفته شد که سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور این بود که هم نسبت به وقت اعاده لازم است و هم نسبت به خارج وقت قضا لازم است. قول دوم این بود که نه اعاده لازم است و نه قضا، که با توجه به ادله‌ای که ما نسبت به لزوم اعاده و قضا مطرح کردیم جایی برای این حرف باقی نموند. اما قول سوم تفصیلی بود که وجود داشت و مرحوم شیخ هم در استفسار تمایلی به این تفصیل پیدا کرده بودند که بگوییم شخص ناسی نسبت به وقت اعاده بر او لازم است، اما نسبت به خارج وقت قضا بر او لازم نیست. عده‌ای خواسته بودند جمع کنند بین روایاتی که مسئله اعاده را مطرح کرده بود، خواسته بودند حمل کنند از باب قدر متیقن بر اعاده در وقت و روایاتی که نفی اعاده کرده بودند حمل کنند بر نفی وجوب قضا در خارج وقت. و ما دیروز توضیح دادیم که این جمع جمع عرفی نیست، این جمع جمع تبرعی است، چون جمع عرفی مورد عمل اصحاب و علما و فقها و بزرگان ما دارای یک شاخص و معیار است که اون شاخص و معیار در اینجا وجود ندارد. بالاخره وعده دادیم دیروز محضر مبارک دوستان که بعضی از بزرگان ما آمدن به یه روایت تمسک کردن، روایت علی ابن مهزیار، و شیخ در استفسار هم این روایت را ذکر کرده، البته در وسائل هم این روایت آمده که سند هر دو را خدمت بزرگواران عرض می‌کنیم. سلام الله علیکم. از این روایت این چنین بهره برداری کرده بودند که روایت بیان می‌کند حرف قائلین به تفصیل را که نسبت به وقت اعاده لازم است و نسبت به خارج وقت قضا لازم نیست. بنده با اجازه شما متن روایت را میخونیم ببینیم این روایت سندن دلالتن میشود به اون پایبند بود و عمل کرد یا نمیشود. روایت این هست: کتب الیه. روایت مزمره است، این مشکل اول روایت. کتب ایلی سلیمان ابن رشید یخبره انه بال فی ظلمت اللیل. حالا راوی علی ابن مهزیار است، میگوید سلیمان ابن رشید به او نوشت. حالا او امام معصوم قاعدتاً باید باشد، حالا یا فرض دیگری، ببینیم چی میشود. اخبار میدهد به امام که او در تاریکی شب بول کرد، یه جایی شب تاریک و ظلمانی بود، اونجا بول کرد. و انه اصاب کفه برد نقطه من البول، کف دست او به نقطه عرض شود خدمتون از بول اصابت کرد، یعنی احساس کرد که مثلا دستش یک به اصطلاح قطره ای از بول مثلا به اون رسید. لم یشک انه اصابه، تردید نکرد که این نقطه از بول به دست او اصابت کرده. ولم یره، اما خب تو تاریکی شب هرچه هم کنجکاوی میکرد قاعدتا قابل رؤیت نبود، ولی بی تردید به نظرش همچی حالتی پیش آمد. مثلا بول انسان به خصوص در جای سختی سنگینی از نظر زمین داشته باشد یه حالت برگشتی داره، مثلا اینطوری. و انه مسحه بخرقتن، اون را با یه خرقه پارچه مسح کرد، کشید، یعنی پاک کرد مثلا به نظر خودش. ثم نسی ان یغسله، بعد فراموش کرد اون را بشوید، یعنی خواست مثلا به ذهن خودش اون تری و رطوبت را با اون پارچه از بین ببرد و بعدم مثلا بماند که اون را بشوید. و تمسح بدهن، این فراموشی ادامه پیدا کرد تا با روغنی اون را آغشته کرد، یعنی دستش روغن مالی کرد. فمسح به کفی و وجه و رأسه، این روغن مالکی کرد دستاش و صورتش و سرش و اینا هم به اصطلاح کشید. ثم توزع، وضوء الصلاه، وضوء گرفت، وضوء برای نماز، چون توزع یه معنای عامی داره، شستن را هم توضع میگن، این قید وضوء الصلاه یعنی شستن برای نماز. فصلا، نماز خوند. خب این آدم با این ترکیبی که تو تاریکی شب رفته بول کرده، احساس کرده که دستش رطوبتی از بول بهش اصابت کرده، با پارچه اون را پاک کرده، فراموش کرده اون را بشوید، بعد دستش روغن زده، سر و صورتش هم روغن و بعدم وضوع، حالا نماز، و حالا تازه یادش آمده که داستان از این قرار است. یعنی خلاصه این تفصیلات تو وسط خیلی شاید نقشی در مسئله ما ندارد، اونی که نقش دارد این است که این آقا لم یشک، یعنی تردید نکرد که دستش به بول اصابت کرده، یادش رفته بشوید، وضوع گرفته و نماز خونده، آیا مثلا مشکلی دارد یا نه. فاجابه بی جواب قرأته بی خطه، امام مثلا جواب داده او را به جوابی که من اون را به خط خود مثلا حضرت، این قید مثلا که من اضافه می کنم چون بعد می خواهیم در سند روایت تردید کنیم، با تردید عرض می کنم. ثم بله قرأته فاجابه بجواب قرأته بخطه، که جواب حضرت اینه: اما ما توهمت مما اصابک یدک فلیس بشیئن، تو خیال کرده ای، معلوم نیست حالا چیزی به دست تو اصابت کرده باشد، الا ما تحقق، یعنی جاهایی میشه روش ترتیب اثر داد که آدم بفهمد چیزی وقوع پیدا کرده، اما این توهم جنابالی و خیال این که دستت مثلا تو تاریکی به چیزی اصابت کرده نیست. فإن حققت ذلک، اگر قطعی شده برات، کنت حقیقا ان تعید الصلاة، سزاوار است که اعاده کنی نماز را. ارشبت خدمتون اللواتی یا صلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک، یعنی اگر واقعا چون این حالتی داشتید، یقین پیدا کردی که دستت اصابت کرد به بول و بعد فراموش کردی اون را بشویی و بعد نماز خوندی، اگر یه حالت به اصطلاح قطعی برای تو پیش آمد، ارشبت سزاوار نمازایی که با این وضع خونده ای به ذالک الوضوء به عینه ماکان منهو منهن فی وقتها، اون نمازی که در وقتش هست اونا را چکار کنید؟ اعاده کنید. و ما فات منها فلا اعاده علیک، اون چه که فوت شده از تو اعادهی بر اونها نیست. ما بله، و ما فات منها فلا اعاده علیک لها من قبل. یعنی خلاصش اینه که نمازهایی که در وقت اعاده کنید، اونایی که فوت شده از این، اینا اعاده لازم بفرمایید نیست. ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا، شخص اگر لباسش نجس باشد، لم يعد الصلاه الا ما كان في وقت، شخص اگر لباسش نجس باشد اعاده نمی کند مگر اون نمازهایی که مربوط به وقت است. سند روایتی، مدرک روایت، استبصار جلد 1 حدیث 15 و وسائل الشیعه جلد 2 کتاب طهارت باب 42 حدیثشو متاسفانه یادداشت نکردم دیگه، اونجا روشن نزدیکه. بله، عرض شد خدمت شما بین که گفتن این روایت صراحت دارد در تفصیل. چرا؟ چون اگر فضلای معاصر ما توجه داشته باشن، اول حضرت که گفت که تو خیال کردی، بعد فرمود جایی که برات یقین حاصل شد اون نمازهایی که مربوط به وقت است بفرمایید اعاده کنید، اونه که فاته نه. بین وقت و بین خارج وقت که انما امام مثلا تفصیل داده، عرض شود خدمتون می که. اما دو تا نقد به این روایت وارد شده، چون یه بخش دیگری هم داره این روایت، تتمه‌ای داره که من اون تتمه شو دیگه نیاوردم نخوندم. بین العلماء خلاصه حیث و بیس واقع شده که این لسان و لحن این با این تعبیر یه نوع هم اجمال داره و هم کلام معصوم به نظر نمی رسد این شکلی، ولذا از این باب عرشبت گفتن استراب در متن وجود داره. و مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی تعبیری دارد، این است که اگر اصل روایت هم از امام باشد، از ناحیه نساخ، چون سابقا که چاپ و اینا نبود نسخه برداری میکردن، از ناحیه نساخ ممکنه اشتباهی در اینجا پیش آمده باشه و در نتیجه نمیشود به این روایت عمل کرد. به وافی مراجعه کنید جلد 6 صفحه 153. مرحوم آیت الله خویی تقریبا نزدیک یکی دو صفحه در همین تنقیحشون ورود پیدا کردن، برخلاف نظر مرحوم صاحب هدایق که صاحب هدایق 4 تا مشکل در رابطه با این روایت بیان کرده. عرض شود خدمتون برخلاف اون، مرحوم آقای خویی می فرماید نه، ابهامی در روایت نیست. ایشون میگن نگاه کنید تعبیرش این است که به اینم استناد می کند که این الرجل اذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه الا ما کان فی وقت، بالا هم که داشت اون چی که در وقت است مثلا اعاده، اونی که خارج وقت است تعبیر حضرت این بود فلا اعاده علیک لها من قبل. مرحوم آقای خویی می فرمایند که برخلاف اون چی که بعضی از اعلام مطرح کردن، اجمالی با همه حالا استراب در متن را قبول دارن، ولی اجمال در روایت نیست. یعنی روایت اینطور نیست که لحنش عاجز از این باشد که قول به تفصیل را بیان کند. نه، اونی که مرحوم شیخ در استبصار فرموده که از روایت تفصیل می شود استفاده کرد، مشکلی در روایت نیست که بشود افاده تفصیل کرد. تنها مشکلی که تقریبا همگان برانند و از اون جمله مرحوم آیت الله خویی هم این اشکال را میپذیرند، اشکال سند روایت هست که اگر سند روایت مخدوش شد مشکل جدی پیدا میکند. مزمره است روایت، اشکالی که بر سند وارد کردن غیر از ازمار روایت، که البته ازمار هم جواب دادن، گفتن علی ابن مهدیار در اون کتابی که نوشته اول کتاب گفته من اسم مثلا امامان را نمیبرم که تکرار بخوام بکنم و امثال ذلک، بلکه یک جا میگم این از ائمه من نقل میکنم، لذا مزمره بودن. گفتن از این جهت باز مشکلی در روایات علی ابن مهدیار ایجاد نمیکند، چون از اول کتابش این تعهد را پذیرفته که من از امام نقل میکنم و در نتیجه اگر تکراری صورت نمیپذیرد و اسمی از امام برده نمیشود، لطمه‌ای به روایات علی ابن مهدیار ممکن است وارد نشود. منتها مشکلی که وجود دارد با همه خصوصیتی که آقای علی ابن مهدیار که شخصیت بزرگی است نقل کرده، این سلمان ابن یا سلیمان ابن رشید هست که در این روایت آمده. بله، سلیمان ابن رشید. این سلیمان ابن رشید که در سند روایت آمده، به اصطلاح اهل رجال و صاحبان کتب رجالی گفتن مجهول است. این سلیمان ابن رشید را ما نمیشناسیم. یه سلیمان ابن رشید قاضی است از قضات اهل سنت و جماعت هست که قاعدتاً این قاضی اهل سنت و جماعت معمولاً اینا از ائمه ما نقل نمی کنن، روایات را از خودشون نقل می کنن، از ائمه ما نقل نمی کنن. اگر این سلیمان ابن رشید همون باشد، عرض شود خدمت شما به این که طبیعتاً نمی شود روی او این حساب را باز کرد. حالا بعدم یک کسی گفته که آخه این در جوامع حدیثی ما این روایت نقل شده، در جوامع حدیثی ما که نقل شده باشد مثل استبصار و سائل و امثال ذلک، بعید بزرگان ما چیزی را مثلا اینجا گفتن. این هم نمی شود عرض شود دلیل ما بگیریم بر این که پس حتما محرزه. نه، خیلی روایات هست که در مجامع روایی ما نقل شده در این حال مورد خدشه و اشکال است، یعنی اونم یه ملاک کلی برای پذیرش روایت نیست. ملاحظه کردید که ما خیلی کر و فر کردیم که روایت را به شکلی درستش کنیم، ولی پای سند روایت که مطرح شد نتونستیم از نظر سند و شخصی که در سند روایت واقع شده یعنی سلیمان ابن رشید بتونیم معما را در نتیجه حل کنیم. نتیجتاً تا اینجا که محضر مبارک سروران فاضل عرض کردیم، تا اینجا سخن به این نتیجه رسید که در بین این سه قولی که وجود داشت، چند تا قول وجود داشت آقا؟ سه قول. در بین این سه قولی که وجود داشت، قول مشهور که قائل بودن هم به اعاده در وقت و هم قضاء خارج وقت و هم قولی که مطلقا می گفت اعاده و قضا لازم نیست و قول به تفصیل بین اعاده در وقت و عدم قضا خارج وقت، از نظر ادله ما دلیل اول برامون که دلیل مشهور بود جا افتاده تر شد و ما بر اساس دلیل اول که دلیل مشهور هست مشی می کنیم. در نتیجه نظر ما هم این شد که اگر شخص ناسی نسبت به موضوع، نه ناسی حکم، ناسی موضوع یعنی نجاست را فراموش کرده، گاهی حکم مسئله را فراموش میکنه که در فره بعدی اشاره خواهیم کرد، ولی در اینجا موضوع را، نجاست را، لباسش نجس شده یادش رفت. اگر کسی ناسی موضوع نجاست بود و با این حالت نماز خوند، سوال این است که آیا اعاده قضا بر او لازم است یا نه. به نظر ما مطلقا سواءٌ فل وقت و خارج وقت اعاده و قضا بر او لازم. حالا چند همونی که من میخوام بگم شما میخواید عرض شود خدمت شما بین که تنها مسئله که پیش میاد این است که حدیث رفع و امثال ذلک داستان همینه. میخواستم بگید ببین علم غیب هم داریم. سوال این است که حدیث رفع و امثال ذلک چی میشود داستانش؟ رفع عن امتی تسعه به امثال ذلک حکم چه شکلی میشود؟ زیرا بر اساس این حدیث رفع عرض شود خدمتون و اساسا شخص ناسی میگن مکلف نیست چون نمیتواند مورد خطاب واقع بشود و در نتیجه شخص ناسی گفتن مستره، بنابراین مأمور به استراری مجزی از مکلف خواهد شد. شما چرا حکم میکنید به بفرمایید به اعاده و قضا؟ و داستان حدیث رفع و امثال ذالک اینها چه میشود؟ پاسخی که در اینجا داده میشود این است که عرض شود خدمتون گفته شده حدیث رفع، رفع الخطا و رفع النسیان که ما این که در حدیث آمده شامل این گونه موارد گفتن نمی شود، چون اگر امر به چیزی تعلق پیدا کرده بود و نسیان هم به همون شی تعلق پیدا کرده بود می شد گفت که چون امر به موردی تعلق پیدا کرده که نسیان نسبت به همون جا تعلق پیدا کرده، بنابراین تکلیف رفع می شود و از بین می رود. مرحوم آیت الله خویی یک سخن محققانه ای دارند، من فرمایش ایشون را که مطلب قابل قبولی است خدمت بزرگواران عرض می کنم و دیگه از این مسئله هم رد می شویم. ایشون می فرمایند نسیان تعلق پیدا کرده به فردی از افراد واجب کلی یا به یک جزئی و یک شرطی، این کار نسیانه. پس نسیان تعلق پیدا کرده به یه فرد از افراد کلی یا به جز یا شرطی تعلق پیدا کرده. اینجا شرط ما دیگه طهارت بوده، طهارت از صبح. نسیان مربوط به این است که آقا طهارت صبحشو فراموش کرده، متعلق نسیان طهارت صبح است، به این شرط تعلق پیدا کرده، گاهی به جز گاهی به شرط. اما امر نسبت به نماز ایشون میفرمان تعلق پیدا کرده به طبیعی صلات، به طبیعی صلات پیدا کرده، نه به این فرد خاص از افراد. امر به صلاتی که سابقا هم یادتون باشه دیگه عرض شود خدمتون، امر به طبیعی صلات تعلق پیدا کرده. پس بنابراین اگر نسیان به چیزی تعلق پیدا کرد و امر به یک طبیعی جامع بین افراد و مصادیق تعلق پیدا کرد، نتیجتاً امر میتونه همچنان به قوت خودش باشد و این آقا چون امر مولا را عملا امتثال بفرمایید نکرده است، ولو نسبت به اون شرط حالت نسیان پیدا شده، این امر کاری به کار اون نسیان و امثال ذلک ندارد و در نتیجه امر به قوت خودش باقی است و اگر امر به قوت خودش باقی شد در نتیجه این مکلف مأمور به را انجام نداده و چون مکلف مأمور به را انجام نداده در نتیجه مشغول ذمه‌اش و در نتیجه در وقت در خارج وقت اعاده و قضا بر او لازم است. اگر متعلق نسیان و متعلق امر یکی بود حرف شما درست بود، همون جایی که نسیان تعلق پیدا کرده بود اگر امر به همون جا تعلق پیدا میکرد میگفتید امر خورده به شی اضطراری و چون طرف مستره پس بنابراین امر از بین میرود. اما امر به یک کلی جامع صلات تعلق پیدا کرده، نه به این موردی که نسیان مربوط به اون هست، این یک فردی از افراد اون کلی است. حالا یک فردش هم دارای مشکل و محظور باشد، کلی امر به صلات که محظور و مشکل ندارد. این کل جانمایه فرمایش مرحوم آیت الله خویی است که می‌فرماید بنابراین عرض شود خدمتتون که به حدیث رفع و نسیان و امثال ذلک نمی‌شود. تنها اون روز یکی از دوستان فرمودن، نمی‌دونم حالا بگم خودشون ریا بفرمایند بگم من گفتم، بعضی دوستان گفتن چرا به حدیث لا تعاد تمسک نمی کنید؟ کسی گفته اینجا انشاءالله که نیامده یا فرشته‌ای بوده امروز نیامده. عرض شود خدمتون این که چرا به حدیث لا تعاد تمسک نمی کنید؟ اشکال محکم نیست، خوب دقت کنید. حدیث لا تعاد کسی حفظش هست یا نه؟ بخونید. والوقت احسن. گفتن شما یه روز شاد دو روز برای ما توضیح دادید قبلا که مقصود از طهوری که در حدیث رفع آمده، یعنی مستثنای حدیث رفع، گفتید طهارت حدثی است نه طهارت از خبث. ما نحن فی ما طهارت از خبث است نه طهارت از حدث. این که میگی لا تعاد و صلات الا من خمس، نماز اعاده نمی شود مگر در پنج مورد، یکی طهور، یکی وقت، یکی قبله، یکی رکوع، یکی سجود. مقصود از این طهور طهارت از حدث است که باید نماز اعاده بشود. یعنی اگر کسی وضو گرفت، وضو نگرفت و بدون وضو نماز خوند، تعاد الصلات. اما اگر طهارت خبثی را آقا دارا نبود، در طهارت خبثی مستثنای حدیث لا تعاد شامل اون بفرمیدا نمی شود که اعاده لازم باشد. خب اینجا هم این آقای ناسی طهارت خبثی را ندارد، یعنی نجاست در اینجا هست، طهارت از خبث ندارد نه طهارت حدثی را ندارد. پس چه اشکال داره ما در اینجا بفرمایید تمسک کنیم به حدیث لا تعاد و در نتیجه بگیم این از اون مواردی است که نباید نمازش اعاده کند، نه در وقت و نه در خارج وقت. پس بنا علی هذا بحث نسیان را آی خوی اون شکلی پاسخ دادن، اهلا و سهلا، امر خورده به کلی طبیعی، نسیان متعلق اون نیست. اما حدیث لا تعاد چه کارش میکنید؟ پاسخی که راجع به حدیث لا تعاد داده میشود این است که زمانی ما میتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم که روایات متضافره در رابطه با موضوعی نداشته باشیم. ما این همه روایت خوندیم، روایات یکی و دوتا و چندتا نبود، ادعای استفاضه کردیم در رابطه با روایات. موقعی که استفاضه بشود اون روایات می شود مقید حدیث لا تعاد، یعنی طور نیست که حدیث لا تعاد حاکم باشد بر روایات. اگر در یه بابی که حدیث لا تعاد شامل اون می شود در اون باب ما روایات متضافره داشته باشیم، دیگه نوبت به حدیث لا تعاد نمی رسد. ما اون روایاتی که قید کرد حتما نماز باید اعاده بشود و اطلاق داشت هم وقت و هم خارج وقت را شامل می شد، دیگه نوبت نمی رسد به تمسک به حدیث لا تعاد. ما زمانی می تونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم که دلیل قرص محکمی در جای دیگری نداشته باشیم. با فرض داشتن اون ادله نوبت به حدیث لا تعاد نمی رسد، چون لا تعاد مطلقه دیگه. اما اگر مقیداتی داشته باشیم، با حدود و صغور از معصوم سوال بکنن در فرض نسیان چه کنیم، امام بفرماید اعاده کنید، دیگه نمیشود اونجا رفت سراغ حدیث لا تعاد. این هم راجبی بفرمایید. قاعده فراغ هم اینجا جاش نیست، با توجه به این ادله‌ای که بیان کردیم باز جایی برای قاعده فراغ نیست. جانم خدا رحمتش کنه، یعنی میخوای علیهش صحبت کنی بعد میگه خدا رحمتش کنه؟ خب بفرمایید. نه نه شوخی نکنید، بفرمایید. نه نه درست فرمایش ایشون. آقا ببینید نسیان، خب ببینید استدلال را شما اگر اون روز استدلال، من یه اشاره اون روز کردم امروز هم تکرار کردم، حرف این آقایون اینه، خوب توجه بفرمایید، میگن چون شخص ناسیه، این ناسی استرار پیدا میکند در نتیجه موقعی که نماز میخونه، چون تکلیف ناسی درست نیست، این فرد به تعبیر روشنتر راجع به این شرطی که نسیان کرده و استرار به اون پیدا کرده که نمیشود مکلف به خطاب قرارش داد، استرار پیدا میکنه و در نتیجه مشکلی ندارد، نمازش هم لازم نیست، چون شخص مستر مکلف نیست. ما عرض میکنیم امر مخاطبش، یعنی امری که متوجه مکلفین شده، طبیعی امر متوجه شده، نه امر به خصوص در مورد این نسیان متوجه شده. یه امر ممکنه بعضی مصادیق اون قابل عمل نباشد، بعضی قابل عمل باشد، چون امر به کلی و طبیعی خورده، پس متعلق امر طبیعی است و متعلق نسیان مورد خاص است. اون طبیعی حاکم بر این می شود و نمیگذارد که به خاطر نسیانی که در اینجا پیش آمده بگیم امر از دوش مکلف ساقط شده. این فرمایش ایشونه. قیدش اینه که باید متعلقها یکی باشه، یعنی همون جایی که امر شارع هست همون جا هم نسیان. این طبیعی قصه است، یعنی جایی ما میتوانیم حکم بکنیم به این که عرشبت خدمتون تکلیف برداشته شده که متعلقها یه چیز باشه، یعنی همون جایی که امر مولاست همون جا هم حالت نسیان تحقق پیدا کرده باشه. اگه متعلقها یکی بود، یعنی امر خورد به همون جایی که من حالت نسیان دارم، بله میگم آه این امر جا پیدا نمی کند. چرا؟ چون من حالت اضطرار دارم. ولی ایشون میفرماد امر کلیست، امر تنها منحصر به این فرد خارجی نماز نیست. تا شما بخواید بفرمایید این جایی که امر خورده امر دیگه نفوذ ندارد چون حالت نسیان وجود دارد، امر طبیعی و کلی است. اگر طبیعی و کلی بود این یک فرد جزئی از اون افراد کلی و مصادیق است. از این باور میفرمایند، میخوان بفرمایند این امر مولا نمیخورد به فرد نسیان که بگید اینجا من مسترم با آدم مستر تکلیف ندارد. این کل فرق. خب وقت گذشت، میخواستم مسئله بعد که نه یک کلمه تذکر بدم کافی است. ایشون میفرمایند سواء تذکر بعد الصلاة ام فی اثنائها. مرحوم سید میفرماید این حرفایی که ما زدیم که حالا ناسی اعاده لازم دارد اعاده لازم ندارد، تفصیل هرچه هست، تذکر بعد از صلات او فی اثناها، میگه چه در اثنا نماز چه در پایان نماز این حالت فرق. حالا چرا؟ چرا شو فردا خدمت علما عرض میکنم.